بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم لعنا وبيلا اللهم صل على كهف الحسين وغياث الملتر المستكين حجتك وكلمتك الناموس الأكبر الإمام المهدي القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والفائزين بلقائه. یکی از علمای عراق معروف به شیخ علی از شاگردان شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه جریانی رو نقل می‌فرمایند از تشرف شخصی به محضر امام زمان عجل الله فرجه که این تشرف مورد توجه و عنایت متخصصین بحث مهدویت قرار گرفته و علما و صاحب نظران این فن این جریان و حکایت رو در کتبشون نقل کردن. چون جریان جریان جالبی است، کمک میکنه به شناختن بیشتر امام زمان، به ایجاد محبت این عزیز در دل مردم، من این حکایت رو خلاصتاً عرض میکنم خدمتتون. این آشیخ علی شاگرد شیخ اعظم انصاری میگه وقتی کربلا رو من زیارت کردم، از کربلا که خواستم بیام بیرون سوار بر یک قایقی شدم و از اون نهر اومدیم بیرون از شهر کربلا. شیخ علی میگه رو عرشه این قایق که من نشسته بودم یه عده جوانها هم نشسته بودن. از بین این جوانها یه نفر کنارتر نشسته بود، خیلی با وقار و سنگین، اما لباس شبیه لباس اون بقیه جوانها، بخچه های قضاشون هم با هم بود و خیلی شبیه به هم بودن. اما من دیدم این یه دونه جوان که کناره، بقیه اونا مشغول به لهو و لعب و شوخی و بازی و گناه، این یه دونه جوان را مسخره میکنن، دینش هم مسخره میکنن، مذهبش هم مسخره میکنن. میگه خیلی برام عجیب بود، چرا اینطوری؟ به نظرم کنجکاو شدم. ای شیخ علی میگه این کنجکاوی منم بود، موقعیت سوالم نبود، تا اینکه این قایق رسید به یه جای کم عمقی از نهر، ناخدای قایق رو کشید کنار و گفت آقایون همه برید پایین، این قایق سبک بشه بیاد بالا. از جای کم عمق که رد شدیم به جای عمیق‌تر که رسیدیم دوباره همتون بیاید سوار شید، شما کنار نهر بیاید تا به جای عمیق برسیم. قایق رو کشید کنار، همه پیاده شد. یا شیخ علی میگه اتفاقا منم که پیاده شدم کنار این جوان قرار گرفتم. دیدم خب حالا که تنها شدیم و رفقاش هم داشتن میرفتن، گفتم سوال کنم از این جوان که جریان چیه. میگفتم سلام، شیخ علی هستم. اونم خودشو معرفی کرد، گفت منم اهل هله هستم، شغلم هم روغن فروشیه تو هله. میگه بهش گفتم اینا چه نسبتی با تو دارن؟ گفت اینا همه اقوام و قوم و خیشا و همشهریام و همکارامن. گفتم عجب، پس چرا تو رو مسخره میکنن؟ اونم تو دین و مذهبت مسخرت میکنن. گفت همه شون اهل سنتن، من شیعم. گفتم خب حالا سوال چطور تو بین همه فک و فامیلا و قوم و خیش و همشهریات همه اهل سنتن، تو یکی شیعه از کار در اومدی؟ گفت من جریان دارم آشیخ علی. گفت دوست دارم بشنوم، بگو. ای جوان تعریف کرد، گفت همونطور که بهتون گفتم شغل من روغن فروشی تو شهر هله، منم مثل اینا اهل سنت بودم، منم مثل اینا پیرو خلفا بودم، قائل به ولایت و امامت علی و اولادش نبودم. یه وقتی به ما گفتن عشایر خارج از شهر هله چندین فرسخ دورتر روغنای خوبی دارن، خب من شغلمون این بود، با چند نفر از رفقا مشکا رو برداشتیم و پولم برداشتیم، یه رابلدم با خودمون برداشتیم، چون جاده توی بیابون و دشت و کوه نبود، یه کسی بندمون راه رو بلد باشه، یه بلدم برداشتیم و رفتیم به سمت این عشایر روغن بخریم. میگه بعد از بالاخره مدتی رسیدیم، پولا رو دادیم و مشکا رو پر روغن کردیم و گرفتیم به دوش و برگشتیم به سمت شهر هله. میگه این مشکا سنگین بود و بین راه خسته شدیم، گفتیم اینا رو میزنیم، یه چرتی میزنیم، یه استراحتی میکنیم، دوباره راه میفتیم. میگه مشکا رو گذاشتیم و خوابیدیم، من خوابم برد آشه، خیلی خوابیدم. از خواب که بلند شدم دیدم به رفقا رفتن، حالا منو صدا زدن نزدن نمیدونم، رفتم بلدم رفته با اینا، هیچ راهی بلد نیستم، جاده ای هم نیست که خط بشه به شهر هله. میگه موندم، این مشکا رو برداشتم انداختم به دوشم، گفتم خب بالاخره برم به یک جایی، بالاخره همجوری که برم تش به یه جایی میرسه دیگه. مگه راه افتاد، همجوری که رفتم کم کم گذشت و این بارم سنگین بود و منم احساس خستگی کردم و هوا هم داشت تاریک میشد، ترسیدم، گفتم خدای چه آخر عاقبتی شامل حالم بشه، در رنده این نیاد منو بدره، دزدی راهزنی به من نزنه، نگران شد. تا نگران شدم گفتم خب توسل کنم. ببین این نتیجه اعتقاد که شبهای گذشتم عرض کردیم، این ثمره اعتقاد قلبی به یک وجود برتر، این ثمره اعتقاد به انسانی برتر که خدا برای ما آفریده. حتی گاهی وقتا انسان رو اشتباه میگیریم، خیلی از گره ها رو تو زندگی عزیزان با دست که هیچی، با دندونم نمیتونیم باز کنیم، الان متخصص کار هم باشیم. شیخ علی موندم، دیدم گرفتارم، کار به جایی نمیتونم ببرم، گفتم به یه نیروی برتری متوسل بشم، و چون اهل سنت بودم متوسل شدم به بزرگان خودمون، اونا رو بزرگ بدونستم. آی اولی ادرکنی، دیدم خبری نشد. دومی اغسنی، دیدم هیچ اتفاق نیفت. سومی بدادم برسیدم، نشد. این بزرگ و اون بزرگ، و میگه هر کی بزرگ و عظیم تا اون موقع تو اهل سنت میشناختم همه رو متوسل شدم، هیچ اتفاق نیفتاد. حالا خدا بهش رحم کرده، ساقه نزده از بین ببره، زمین دهن باز نکرده، فقط اتفاقی نیفتاده. میگه دیدم نه سر جام هستم، هیچ خبری نشد. شیخ علی یه چیزی یادم اومد، خدا بعضی ها رو میخواد هدایت کنه اینطوری هدایت میکنه. گوه شیخ علی من مادرم شیعه بود، پدرم سنی بود، با یه دختر شیعه ازدواج کرد و این شد مادر ما. یادم اومد بچه بودم، مادرم به من گفته بود که پسرم، یواشکی به دور از چشم عموها و پدرم به من گفته بود پسرم ما شیعه ها یه آقا داریم زنده است، حاضر و ناظره، هر وقت کارت گیر کرد، کارت به استخوانت رسید، آقای ما رو صدا بزن، اسمشم ابا صالح المهدیه. بگه گفتم خوب همه رو که امتحان کردیم، بذار این آقایرم که مادرم گفته امتحان کنه. گفتم السلام علیک یا ابا صالح المهدی، ادرکنی آقا، به دادم برس آقا. میگه شیخ علی تا اینو گفتم دیدم یه نفر کنار من داره میاد، انگار اصلا اون اول با من بوده، یه شالی هم سرش بود مثل این سبزه های کنار رود، میگه مثل اینا سبز، یه شالی هم سبز رنگ رو سر گذاشته بود آقا. سلام کردم، علیکم السلام. یه راهی به من نشون داد، گفت این مسیر ببینی با این نشانه و علامت، برو چند فرسخ جلوتر به یه روستا میرسی، همشون شیعن، دین حقم همو دینه، به این مذهب گرایش پیدا کن. میگه آدرسو که از آقا گرفتم، با آقا عرض کردم که شما تشریف نمیارید، با من نمیایید آقا، آقا یه جمله ای فرمودن، زن و مرد مال شما، این جمله مال شما، یه کاری بکنیم ما هم جزء این جمله قرار بگیریم، اینم مال زندگیامون. آقا فرمودن نه من نمیام، همین الان هزاران نفر گوشه و کنار عالم دارن میگن یا ابا صالح المهدی، باید برم گره از کار اونا جا بندازم، باید برم گره از کار اونا باز کنم، کار اونا رو را بندازم. بیایید ما هم بشیم جزو کسایی که گره به کارمون میفته، تلاش بکنیم باز بکنیم، معقول و منطقی. اما این گره نه با دست باز شد نه با دندون، ما هم جزو اونایی باشیم که میگیم یا ابا صالح المهدی، خدا یه نعمتی به نام حجت ابن الحسن برای من و شما قرار داده. میگه از آقا خداحافظی کردم و ندیدمش و مسیری که آقا گفته بود رو رفتم. آ شیخ چند قدم بیشتر بر نداشته بودم، یه وقتی دیدم توی روستام، رفقا بعدن به من رسیدن، تا من دیدن تعجب کردن تو از خودم را اومدی، تو که اومدی دیگه هیچی نگفتم. همین باعث شد که اعتقاد پیدا کنم به مذهبی که امامش این شخصه. داستان رو اینجا تمام میکنن، از این افراد زیاد آمدن و رفتن، اما این آقا هنوز هست. از این کسایی که دست به دامن امام زمان شدن، خیلی ها تو طول تاریخ اومدن و رفتن، اما آقاش هنوز هست با قدرت کامل. بله سنش همین الان که من و شما اینجا نشستیم، سن این آقا 1178 ساله، نزدیک به 12 قرن عمر این آقاست، اما قوت و قدرت و عظمت بازوش هنوز سر جاش هست، قدرتم داره میتونه گره از کار من و شما باز بکنه. با این سنش هر کس ایشون رو دیده، روایت داریم دون 40 سنه، زیر 40 سال آقا رو میبینه. با این سنش همسایمون امام رضا سلام الله علیه فرمودن لو صاح بین الجبال لتدکتکت صخورها، اگه بین کوها صدایی بزند صخره‌ها فرو خواهد ریخت. لو مد یده، اگه دست شده راست کنه به قوی ترین درخت کره زمین لقلعها، از جا در میاره. حدیث امام رضا. با این زور بازو، با این قدرت، آقای من شما از شیعه کارت گیر کرد، سر جلو کسی فرود نیار، یه وضو بگیر رو به قبله، سلام علی آل یاسین، سر جلو کسی دیگه فرود نیار. بحثمون این بود، خداوند متعال انسان کاملی در هر عصر و زمانی رو کره زمین آفریده، وظیفه بنده و شما اینه که او انسان کامل رو بشناسیم. تو شبهای گذشته 3 علت ذکر کردیم که اگر کسی یقتونو گرفت ما به چه علت بعد یه انسان کامل رو بشناسیم. چرا؟ 3 علت رو گفتیم. به این 3 علت بعد بریم بگردیم ببینیم این آقا کیه و چه عظمتی داره. علت اول از قول امام حسین سلام الله علیه عرض کردیم، شناخت این انسان کامل و امام زمان علت خلقت ما آدم هاست، توضیح دادیم. علت دوم اینو عرض کردیم، شرط مؤمن بودن من و شما اینه که آقا رو بشناسیم. ایشو عرض کردیم، ابان ابن تقلب به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد اگر کسی همه ائمه رو بشناسه امام زمانش رو نشناسه مؤمنه. حضرت فرمودن لا نخیر، من مهر ایمان تو نامه عملش نمیزنم به عنوان رئیس مذهب. و عرض کردیم کسی قیامت رستگار الا الذين امنوا، که ایمان داشته باشه، اسلام تنها به درد میخوره. شناخت امام زمان شرط مؤمن بودن بنده و شماست، این دومین علت. سومین هم که دیشب عرض کردیم، سه، شناخت این امام زمان باعث نجات از فتنه های آخر از زمان میشود، جلوی گمراهی های زمان غیبت رو میگیره. یه توضیحاتی دادیم این علت سومی، دو تا کلمه دیگه برای صحبت کنم. عزیزان دوران غیبت به خاطر پنهان زیستی امام زمان دوران خطرناک، سیاه چاله. در روایات داریم اینقدر دوره خطرناکیه، شب بنده خدا مؤمنه صبح کافره، صبح مؤمنه شب کافره، از دست میده. روایت داریم این دوران رو عزیزان تشبیه کردن به غربال الک، دقیقاً غربال تو روایت اومده. حتی تو غربلو امام صادق سلام الله علیه فهمیده مهدی ما نمیده تو غربال بشیدم تو الک. دیدید نخود و لوبیا و با آتشخالاش هرچی میزن تو الک تکون میدن، اصلا الک درست شده تکون داده بشه تکونش میدن، آتشخالا میریزه او حبوبات درشته و خوب بالا میمونه. امام صادق فرمودن تو دوران غیبت همه تون ریختن تو الک تکونتون میدن، تکونتون میدن، خیلی ها از این الک ایمان میریزن. تکونه چیه؟ شبکه تبلیغ مسیحیت میبینی یه تکون میخوری، او شبکه تبلیغ وهابیت و اهل سنت میبینی تکونت میدن، او شبکه تبلیغ زرتشتی میبینی تکونت میدن، او شیعه بی سواد بی اعتقاد میبینی میگه زیارت گول وهابیت رو خورده، نه فقط خدا یه تکون دیگه خوردی، شهوات تکون میخوری، غضبها تکون میخوری، تکونمون میدن تو این دوران. خیلی از این الک میریزن، خیلی ها میریزن، خیلی ها از بین میرن. دوران دوران خطرناکیه. راه عظیم شاید بتونم بگم تنها راه نجات تو این فتنه های آخر الزمان اینه اماممون رو بشناسیم، به دامنش پناه ببریم. حاج آقا نمیبینیمش که، ببینیمش هم که نمیشناسیم. خب نشناسیم نبینیم، تو روایت مگه نداریم مثل خورشید پشت ابر ازش بهره میبریم، مطابق به شرطی که زیر سایبون نریم، بریم زیر این نور خورشید پشت ابر، یعنی بشناسیمش، یعنی در موردش اطلاعات کسب کنیم. جامعه ای که ولو شیعه باشه، جامعه ای که تو این دوران غیبت امامشو نشناسه دوچار فتنه ها، آشوب ها، انحرافات میشه. علت سومی که باید امام زمان رو در موردش اطلاعات کسب کنیم اینه تا دوچار این فتنه ها نشیم. باید این آقا رو بشناسیم، اطلاعات پیرامون این آقا رو کسب کنیم، به این انحرافات زمان غیبت نخوریم. تا کی صبر کنیم آخه؟ کشوری که اسلامی است بر مبنای مذهب اکثر مردمش مسلمانن، مگه اسپانیا اندلس رو چطور از دست اسلام در آوردن؟ چیکار کردن؟ اندلس قلب اروپا، اسپانیای فعلی جزو سرزمین‌های اسلامی بود. چه کار کردن؟ رو جووناشون کار کردن. شهوت رو تو اینا گسترش دادن. اعتقادات مذهبیشون رو سوس کردن، تهاجم فرهنگی شد، کل اسپانیا و اندلس رو از دست مسلمان‌ها در آوردن، شد یک کشور اروپایی و مسیحی. اسلام بود، مسجد داشت، برای خودش تو خون دستگاهی داشت، گرفتن. واکسن مهدویت رو بزنید به این مردم، به این جوونا، واکسن شناخت امام زمان رو بزنید به این مردم، خاطرتون جمع باشه، پدافند غیر عامل میشه. بدون بمب، بدون نمیدونم که اسلحه، این مردم رگ بدنشون رو جدا کنن، دست از علی و اولادش بر نمیدارن. بگید یه مهدی میخواد بیاد اسلام رو تو عالم پیاده کنه، همه کره زمین هر جا برید از همه مناره هاش میشنوید اشهد و ان علی و ولی الله. بگید به اینا با آیه و روایت، دست بر نمیداره. مگه دیوانه است بره مسیحی بشه؟ به گوش این بچه بخونید که 39 تا حدیث یه مجتهد در آورده مسیح پشت سر مهدی ما میاد، پس نماز حضرت مهدی، به حضرت مهدی ایمان میاره. الان چرا میری دنبال دینش؟ حضرت مسیح هم بگی آقا ایمان میاره، بگید خب. اگه بچه‌ای که 7 ساله میاد تو دبستان، 18 ساله، 19 ساله از دبیرستان میره بیرون، توی 12 سال، سال یه جزوه 100 صفحه‌ای، سال یه جزوه 100 صفحه‌ای مهدویت بدن به خوردش، این بچه 12 سال میشه مهدی شناس. مگه به این راحتی کلیسا خانگی میده؟ مگه به این راحتی زرتشتی میشه؟ مگه به این راحتی گمراه میشه؟ خطبه 34 نهج البلاغه یادتونه میمونه؟ خطبه 34 نهج البلاغه، مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه انتهای خطبه حقوق متقابل حاکم اسلامی و مردم رو برمیشموره. اولم حق مردم رو به حاکم اسلامی میگه، میفرماد و اما حقکم علی، آقا رو منبره داره با مردم صحبت میکنه، اما حقکم علی، آی مردم اما حق شما بر من حاکم، بر من حکومت اسلامی این است. حق، حق در مقابلش تکلیف، وظیفه. شما حق دارید به گردن من یه وظیفه‌ای دارم در مقابل شما. این دوتا همیشه کنار رو همه روبرو همه، حق و وظیفه، حق و تکلیف. آی مردم شما به گردن من حق دارید. چهار تا حق برمیشمارن. حق دومش مولا میفرماد این تعلیمکم کیلا تجهلو. یکی از حقوق شما بر من حاکم اسلامینه شما رو تعلیم بدم تا جاهل باقی نمانید. حقه. میتونید یقه منه بگیرید که آقای حکومت اسلامی چرا تعلیم ندادیم رو؟ یکی از مهمترین شاخه های معارف که باید این مردم یاد بگیرن معارف مهدوی و امام زمانیه. امام رضا فرمودن الامام الوالد و شفیق. امام همان پدر مهربان است، مثل نه و کل ام البرته بالولد الصغیر، مثل مادر مهربان به نوزادشه. امام در هر عصر زمانی پدر مهربان امت. نامه نوشته من به یادتونم، هیچ وقت فراموشتون نمی کنم. عین الله ناظر است، چشم بینای الهی. اذن الله سامعه، گوش شنوای الهی. قدرتش هم از قول امام رضا بهتون گفتن، عظمتش هم داره. مونده شماها چیزی ازش بخواید. علت سومی که باید این امام رو بشناسیم، علت سومی که باید در ماره ای آقا اطلاعات کسب کنیم این است که از انحرافات زمان غیبت نجات پیدا کنیم. چهارمین علتی که به اون علت باید بریم در مورد امام زمانمون کسب معرفت کنیم. اهل بیت یه سفره پهن کردن، حدود 10,000 روایت سر این سفره گذاشتن. اهل بیت یه سفره پهن کردن، حدود 10,000 روایت در مورد حضرت مهدی سر این سفره گذاشتن. همه اهل بیت چه اون امامای قلیل الحدیث مثل امام جواد علیه السلام، آقا جانمون 25 سال بیشتر نگذاشتن عمر کنن، خب تو محاصره هم بودن. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ 13 تا معصومی پیدا نمی‌کنه یک نفر از اینا که حدیثی در مورد حضرت مهدی نداشته باشه. این احادیث رو گفتن که ما در ضمن این احادیث با تفکر در این احادیث آقامون رو بشناسیم. اهل بیت نسبت به ترویج نام و یاد امام زمان عجیب وسواس داشتن، عجیب همت داشتن. عید قدیر چه سالی برگزار شد؟ پیغمبر امیرالمومنین بردن بالا از دهم هجری. امام زمان چه سالی به دنیا اومد؟ معروف و مشهور 255. عید قدیر چند سال قبل از ولادت امام زمان بود؟ 245 سال. خب چی میخوای بگی؟ خطبه قدیر رو بی زحمت برید بخونید. الحمدلله سالیان اخیر چاپ شده. او یک ساعت منبر پیغمبر رو عید قدیر برید بخونید. ترجمه فارسیش هم ببینید. تو اون یک ساعت منبر، حالا قضیه چیه؟ عید قدیره. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ مولا میخواد به عنوان خلافت نصب بشه. من کنت مولا فهذا علی مولا. موضوع نصب امیرالمومنین به عنوان خلافت. فاصله زمانی 245 سال، دو قرن و نیم تقریبا. پیغمبر برید ببینید ها، من چون دیدم و شمردم میگم، پیغمبر تو اون خطبه 4 مرتبه جلو 120,000 نفر جمعیت کلمه مهدی رو به زبون جاری کرد. آقا دو قرن و نیم دیگه آقا میخواد به دنیا بیاد، بشی گوش بده، بحث مهدویت مهمه. 4 مرتبه کلمه مهدی رو به زبان جاری کردن. بیش از 20 جمله رو از منبر قدیر پیغمبر اختصاص دادن به معرفی حضرت مهدی. باورتون نمیشه؟ نگاه کن، برید ببینید. بیش از 20 جمله و 4 مرتبه کلمه. اینقدر تاکید. درس پیغمبر اینه، برای خودم بگم آقای آخوند بله، ده محرمه، ده سفره، ماه مبارکه، ولادت فلان بزرگواره، شهادت فلان عزیزه، تو هر مناسبتی، تو هر قضیه از امام زمان یادت نره. سبک منبرت به سبک منبر پیغمبر باشه تو خطبه قدیر. آقای معلم مذهبی، معلم فیزیک هستی؟ مذهبی هم هست. معلم شیمی هستی؟ استاد نمیدونم که ریاضیات هستی؟ باریکلا آفرین. مدرس فقهی؟ مدرس اصولی؟ باریکلا احسن. قاطی همه حرفات. از مهدویت یادت نره ها، یه قاعده نرخ شعباسی صحبت هست، باید داشته باش، چاره ای نیست، مردم بد بشنسن. این تأکید رو دیدید؟ یه سفره اهل بیت پهن کردن، حدود 10,000 روایت گذاشتن سر این سفره. علما بزرگان زحمت کشیدن، شیخ صدوق ها، شیخ طوسی ها، شیخ مفید ها، علامه مجلسی ها، موسوی اصفهانی ها، نشستن این روایات رو گذاشتن کنار هم، کتاب کردن، باب بندی کردن، تنظیم بندی کردن، گذاشتن در اختیار من و شما. خواندن و مطالعه این روایات و احادیث به مرور یواش یواش معرفت امام زمان رو امام میده، چون این احادیث نوره. تو زیارت جامعه کبیره تو حرم هر بزرگواری میدید، به اهل بیت میگیم کلامکم نور، کلام شما نوره. چهارمین علتی که باید بریم آقامونو بشناسیم چاره این نیست. نداشتن شناخت نسبت به امام زمان عذاب سختی در پی دارد. خب بگو از کجا میگی؟ مرحوم هاشم عباس قمی تو مفاتیح، کتاب عظیم و شأن مفاتیح، از اخلاص ای آشیخه که توی کتاب مونده، به سامرا که میرسه و سرداب مقدس زیاراتی رو ذکر میکنه. از جمله زیارت میاره آشیخ عباس به اون تبحری که تو آیات و روایات داره، تو اسناد و مدارک تأکید میکنه، میگه در کتب معتبره علما، از هر جایی هم براتون مطلب نمیارم من آشیخ عباس قمی، در کتب معتبره علما زیارتی برای امام زمان ذکر شده است. سه چهار صفحه ای زیارت رو میاره. تو دل ای زیارت یه یکی دو تا جمله هست مال ای بحث ماست. تو سرداب مقدس واستادیم، امام زمان رو مورد خطاب قرار بدیم، به آقا اینطوری میگیم: و من عدل عن ولایتک، آقا جان هر کس از ولایت و امامت تو روی بگرداند، و جهل معرفتک، نسبت به شناخت تو جاهل باشد. هر وقت خدا سلام بوده میاد خودش، ما چیکار داریم میگیم آقا کی علائم ظهورش چیه چه کار است، ولش کن جاهل باشه. هر کس از ولایت تو روی بگرداند و نسبت به شناخت تو جاهل باشد، در نتیجه واستبدل بک غیرک، دیگری را به جای تو برگزیند، یکی دیگر به جای تو برگزینه، یکی دیگر را جایگزین تو بکنه تو دل و ذهن و اعتقادش، چند تا بلا خدا سرش میره. اینو تو زیارت گوشن سر زبون ما، کبه الله علی منخرهی فی النار، خداوند او را به صورت در آتش میفکند. چرا نشناختیش؟ در نتیجه از ولایتش روی گردان شدی، در نتیجه کسی دیگر جایگزینش کردی، چرا نرفتی بشناسیش؟ کبه الله علی منخره فی النار، خدا او را به صورت در آتش میفکند. دو، ولم یقبل الله له عملا، خدا هیچ عملی را از او قبول نمی کند. نماز بی ولای او عبادتی است. این فقط مال حضرت علی نیست، مال علی زمانمونم هست، چون جانشین اون علی فعلا حضرت مهدی است. خدا هیچ عملی را از او قبول نخواهد کرد. ولم یقم له یوم القیامت وزنا، قیامت هم هیچ وزن و ارزشی برای او قائل نخواهد شد. خارش میکنه، بره ولش. میدونید خدا اونایی که قیامت بخواد خارشون کنه چه کار میکنه؟ خدا هم هنر داره، خدا هنر داره، هم تو عذابش هنر داره، هم تو نعمت و بهشتش هنر داره. میدونید اونایی که خدا بخواد خار بکنه، دو سه نمونه بهتون بگم. در روایات داریم بعضی‌ها رو خدا به صورت خوک محشور میکنه. خوک شناختن میشه البته، میفهمه که ای همین آقای فلانی، خانوم فلانی، خوکه ها میشناسنش. خدا بخواد خار کنه بعد خار میکنه، به صورت میمون محشور میشود. صورتش دعای وضو داریم دیگه، مستحب وقتی وضو میگیرید آب میریزید بگید اللهم بیض وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، خدا این صورتم رو سفید کن روزی که صورت ها کبود و سیاه میشه، صورتش سیاه میشه و کبود. دیگه چه تو خار میکنه؟ داریم از مردار گندیده تر. حیوانی دیدید که این وقت گوشه کوچه تو جوب میفته، بوی تعفنش چقدر بلند شده؟ روایت داریم بعضی خدا بخواد خار کنه، قیامت این بدنشون سر از قبل بنده زنده است، این بو گند تعفن از این بدنش متساعد میشه، طوری که اهل محشر از بوی او متعزین عذیتن. یکی از جاهایی که خدا خار میکنه اینجاست. ولم یقم له یوم القیامت وزنا، هیچ ارزشی براش قائل نیست، چون آقاشو نشنا، عذاب سخت در پی داره. روزی چند دقیقه از عمرمون رو صرف گوش دادن به سیدیای مهدوی بکنیم، صرف مطالعه کتب مهدوی بکنیم، چاره ای نیست، برید آقاتون رو بشناسید. این چهار تا علت، یه سه چهار پنج تا دیگه علت در مورد وجوب شناخت امام زمان داریم که چرا باید در مورد آقا اطلاعات کسب کنیم. شبهای آینده عمری باشه حرفا دیگه داریم بزنیم خدمتتون، صحبتای دیگه داریم، اسراری از حجت ابن الحسن داریم که عرض کنیم خدمتتون. خدا لحظه به لحظه بر معرفت و شناخت ما نسبت به امام زمانمون بیفزاید انشاءالله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. مجتهدی و مرجع تقلیدی مشهد داشتیم، سید بزرگوار مرحوم آیت الله لزما میلانی اعلی الله مقامه، محاسن سفیدای مشهد خوب یادشون میاد، فرشته ای بود، مجتهدی بود، سید جلیل القدری بود. داستانی نقل میکنه، داستان مال حسینی هست. هر کی در گوشش گفتن یا ابا عبدالله، دلش موج برداشت و از چشمش اشک اومد، خوب گوش بده کیف کنه. شکر خدا را که در پناه حسینم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. مرحوم آیت الله لزما میلانی میفرماد که چون گویندش مطمئنه، منم اطمینان میکنم پشت میکروفون به شما میگم، فرماد که یه وقتی دو برادر سید اهل تبریز بودن، یکی کاسب بود و بازاری، یکی هم طلبه بود و اهل علم روحانی. یه سال یه پولی گیر هر دوتا اومد، به اصطلاح شرعی مستطیع شدن، حج برشون واجب شد. برادر کاسب اومد به برادر روحانیش گفت اخوید امسال بریم حج. قضیه برعکس شد، برادر روحانی گفت نه خوی امسال من کار دارم و اینا، باش سال دیگه. خب تو احکام داریم وقتی کسی مستطیع شد نباید از سال استطاعت به تأخیر بندازه، همون سال باید بره مگر مانعی دیگه ای باشه. هرچی این برادر روحانی گفت اخوی بریم، این برادر روحانی گفت نه نرفت. برادر کاسب خودش بار و بندیل سفر حج رو بست و رفت سفرش انجام داد. خلاصه میکنم، رفت سفرش انجام داد و برگشت، تا سال دیگه هنوز موسم حج نرسیده بود، برادر روحانی مرد، حج نرفته، حج واجب به گردنش. این برادر کاسب خیلی نگران بود، یا ابا عبدالله حسین جان به امید عشق میریزیم، یا ابا عبدالله. آقا امید کسی رو ناامید نکن، یا ابا عبدالله. این برادر کاسب خیلی نگران بود که خدای چه بلایی سر این برادر ما دارن میارن، روایات سهمگینی داریم کسی حج بهش واجب بشه نره. مدتی تو فکر بود. مرحوم آیت الله میلانی میفرماد بعد از مدتی این برادر کاسب اخوی روحانیشو تو عالم برزخ در خواب دید. دید عجب تو باغی و بوستانی و جای خوبیه. تا رفت تو عالم رؤیا جلو، این برادر روحانی بهش گفت ببین اخوی جام خوبه ها، کجا هستم؟ اصلا جوش منو نزد. این برادر کاسب گفت خب تو اینجا چه کار میکنی؟ آخر روایت داریم قبر یا گودالیست از گودالهای دوزخ یا باغی از باغهای بهشت، تو که عملت به باغ بهشتی نمیخورد، اینجا کجا؟ گفت راست میگه اخوی، بذار برات تعریف کنم. این برادر روحانی حج نرفته تو عالم رؤیا برای برادر کاسبش اینطور تعریف کرد که من مردم و شما منو دفن کردید، سر قبر رو بستید، رفتید تو همون جهنم برزخی قرار گرفتم، تو تاریکترین جاها قرار گرفتم، تو تنگترین جاها قرار گرفتم، امواج آتش و عذاب قبر منو پر کرد. اینقدر این تاریکی و عذاب سخت عزیزان، امام صادق دعا داره اللهم اعنی علی ظلمت القبر، خدای به من جعفر ابن محمد صادق کمک کن بر تاریکی قبر، بر تنهایی قبر. اخوی هیچ راهی هم نداشتم، لا یمکن الفرار من حکومتک، را در رو هم نداشتم، تو گیر و دار و عذاب، تو سختی و تاریکی عالم قبر سید بودن برادرها، یه وقتی به ذهنم رسید متوسل بشم، شفاعت مال هم اینجاست، اینجایید حسینی ها. یه وقتی تو همه عالم گفتم خب دست به دامن کی بشم؟ مادرم، مادرم مهربانتره. تو همه عذاب خدا به من نظر کرد، تونستم زبان باز کنم، گفتم السلام علیک یا امه یا فاطمه تو زهرا، به دادم برسید بی بی. بعد یه جمله ایم گفتم، را گدایی رم یاد بگیری وقتی رفتید در خونه حضرت زهرا یا کس دیگه، ببینید چی ببرید در خونه شون، نماز روزه نبرید، مایه آب روزی میشه، اینه ببرید. گفتم مادر قبول دارم حج نرفتم، اما یه عمری برای حسین عزیزت عشق ریختم و از این مردم عشق گرفتم. حسین رو کرد بر حضرت زهرا، اخوی تا به حضرت زهرا این جمله رو راز و نیاز کردم، یه وقت این امواج آتش تو قبر من فروکش کرد، یه دری روزنه ای باز شد، یه هاتفی به من گفت برو که مادرت حضرت زهرا کارت داره. بلند شدم از این روزنه عبور کردم، یه وقتی دیدم که امیر المؤمنین و حضرت زهرا دارن گفتگویی با هم میکنن، من شاهد این گفتگو بودم. حضرت زهرا به امیرالمؤمنین عرضه داشتن که علی جان این پسرمون رو نجات بدید. اینم نتیجه اشکتون های حسینی ها، اینم نتیجه گریتون، اینم نتیجه سوز دلتون، اینم نتیجه یا حسین گفتناتون، اینم نتیجه وقتی که میگید فدای لب تشنه ات یا ابا عبدالله. علی جان این پسرمون رو نجات بدید. میگه من شاهد این گفتگو بودم. امیر المؤمنین فرمودن که فاطمه جان دختر گرامی پیامبر حج نرفته، خودش رو منبر به مردم میگفت حج نرفت، چه کارش کنم، جا حج تو نامه عملش خالیه. میگه این جمله رو که مولا فرمودن، امیر حضرت زهرا اینطور عرضه داشتن علی جان نمیدونم یه راهی پیدا کن. بی بی جان یا فاطمه تو زهرا چی شده دامن همت به کمر زدید که اینو نجات بدید؟ چون آخه یه کسی رو آورده، من زهرا نه نمیتونم بگم، حسین برام آورده. گفتم من یه عمری برای حسین عشق ریختم و عشق گرفتم، نه نمیتونم بگم. علی جان یه راهی پیدا کنید، نمیدونم. میگه حالا این گفتگو داره سرنوشت منو میخواد مشخص کنه. امیرالمؤمنین فرمودن یه راه بیشتر نداره زهرا جان، الله اکبر، سفینه النجات، مصباح الهدى، شوینده لوح سیئات است حسین. میگه امیرالمومنین فرمودن زهرا جان یه راه بیشتر نداره، به مهدیت بگی امسال حجش رو به نیابت از این شخص انجام بده. آه عجب عجب عجب، خوش به حالتون حسین یا باریکلا، گریه کن آفرین، خوش به سعادتتون، دعا کنید برای اون شیعه هایی که این عشقو ندارن، دعا کنید براشون، اونم پا سفره امام حسین بیان، امسال به مهدیت بگی حجش رو به نیابت از این شخص انجام بده، حج که جاش پر شد این شخصم نجات پیدا میکنه. اخوی مادرمون حضرت زهرا به امام زمان فرمود پسرم مهدی جان حج واجب امسالت مال این شخص. امام زمانم که رو حرف مادر حرفی نمیزنه که حج امام زمان تو نام عملم نوشته شد، حج امام زمان، 1.5 میلیارد مسلمون برن حج، همه حجشونو بریزید رو هم، یه دونه لبه ای که امام زمان نمیشه، او حج نوشته شد تو نام عمل این شخص. چرا؟ چون یه عمری گفت السلام علیکم یا ابا عبدالله، یه عمری گفت آی حسین جان، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله. از حاجتاتون دلتون با منه، از حاجتاتون در خونه خدایی باشه، خدایا دل سوزان و چشم گریان برای حسین به من بده.